بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما على مولانا بقية الله في الأراضين، أجل الله تعالى فرجه الشريف. کتاب ایلا یک کتابی است که بحث‌های کاربردی هم داره و مورد ابتلا هم هست، لذا با دقت خوب عنایت بفرمایید به مباحث این کتاب. ایلا در اصطلاح شرعی عبارت از این است که شوهر قسم بخورد با زن دائمی خودش که با اون نزدیکی کرده، حالا نزدیکی چه این که از قبول باشه یا از دوبر باشه، قسم بخورد که الی الابد با اون نزدیکی نکنه، یا قسم بخورد بیش از 4 ماه با اون نزدیکی نکنه، به منظور زیان رسوندن به اون خانم و رنجوندن اون زن. پس ایلا این است که مرد قسم میخوره با زنش هیچگاه یا بیشتر از 4 ماه نزدیکی نکنه. قسم خوردن به ترک نزدیکی با همسر در مورد همسر موقت ایلا حساب نمیشه، بلکه از مصادیق مطلق قسم است. اگر راجح بود قسم منعقد میشود و الا قسم منعقد نمیشود. فرمودن که ایلا و یمین تفاوت‌هایی با هم دارند. 1. مخالفت کردن با قسم در ایلا جایز و بلکه با شرایطی واجب می شود، اما به خلاف یمین. 2. برای انعقاد ایلا شرط نیست که ایلا به امر مباح تعلق داشته باشه و اولویت دینی یا دنیوی داشته باشه، اما برخلاف قسم که باید متعلقش مباح و فعل یا ترکش رجحان داشته باشه. 3. در ایلا شرط است که قسم خوردن بر ترک نزدیکی با زن به منظور ضرر رسوندن به زن باشد، اما برخلاف یمین و قسم مطلق. 4. در ایلا شرط است که زن در عقد دائم باشه، اما در یمین مطلق فرقی بین دائم و موقت نداره. 5. در یمین مطلق اگر قسم بخورد که با همسرش نزدیکی نکند، در صورت نزدیکی از دوبر با قسم مخالفت شده، اما در ایلا اگر از دوبر نزدیکی کند با قسم مخالفت نشده است. مسئله بعد، در ایلا شرط است که به اسم مختص خداوند سوگند بخورد یا به اون نامهایی که غالباً برای خدای تبارک و تعالی به کار می روند، و باید ایلا را تلفظ کند. نیت کفایت نمی کنه، البته زبان هم لازم نیست به زبان عربی باشه، به زبان دیگرم جایزه و اشکالی نداره. مسئله بعد اینه که باید قسم بر ترک نزدیکی از قبول با عبارت صریح باشه، و اگر ایلا کننده الفاظ جماع و وعده رو به کار ببره و ایلا رو قصد کنه، فرمودن ایلا صحیحه، اما اگر ایلا رو قصد نکنه ایلا صحیح نیست. لکن شهید ثانی قدس سره فرموده در تمامی الفاظ قصد ایلا شرط است، اگرچه اون الفاظ الفاظ صریحی باشد. مسئله بعد، اگر ایلا کننده به صورت کنایه بگه لا جمع رأسی و رأس که مخدتون او لا ساقفتو، که یعنی سر من و تو روی یک بالش قرار نگیرد، من و تو زیر یک صف قرار نگیریم، و قصد ایلا هم داشته باشه، آیا ایلا واقع می شود یا نه؟ شیخ توسی و عده‌ای گفتن ایلا واقع می شود، منتها قول مشهورتر آن است که ایلا واقع نمی شود، به خاطر اصالت الحیل، این زن قبلا بر مرد حلال بود، حالا این الفاظ رو به کار برد، الفاظ کنایی رو، شک میکنیم حلیت از بین رفت یا نه، استصحاب میکنیم بقای حلیت اون زن را. مسئله دیگر، طبق قول مشهور ایلا باید معلق بر شرط یا صفت نباشد. بنابراین در این موارد ایلا واقع نمی شود. یک، شوهر ایلا رو در قالب قسم بیاره، بگه ان فعلت کذا فوالله لا جامعتک، به خدا قسم اگر این کار رو انجام بدی من با تو جماع نمی کنم. قصدشم این باشد که در فرض مخالفت کردن زن نزدیکی نکردن حتمی و قطعی است. دو، جایی که طلاق به عنوان قسم بیان شود به این صورت که بگوید اگر با تو نزدیکی کردم یکی از همسرانم مطلقه باشد، اگر اینجور باشه در این موارد ایلا واقع نمی شود. شرایط مولی و ایلا کننده باید بالغ باشند، عاقل باشند، دارای اختیار باشه، دارای قصد نسبت به مدلول لفظ باشه. آیا ایلا از کافر صحیح است یا نه؟ بله ایلا از کافر صحیحه. حالا وقتی ایلا با شرایطش تحقق پیدا کرد، زوج حق دارد در صورت خودداری کردن شوهر از نزدیکی کردن با اون زن به حاکم شهر شکایت کند. حاکم شهر 4 ماه به این مرد مهلت میده، سپس او را به رجوع به زن و نزدیکی مجبور میکند و یا به طلاق مجبور میکند. بنابراین اگر زوج یکی از اون دو کار یعنی نزدیکی یا طلاق را انجام دهد، اگرچه همسرش را طلاق رجعی بدهد، شوهر از حق زن خارج میشه و زن هم حق اعتراضی بر مرد نداره. اگر شوهر از انجام هر دو کار امتناع کرد، حاکم شرع از لحاظ خوردن و آشامیدن سختگیری میکنه تا یکی از اون دو کار را انجام بده. مسئله بعد، اگر زن و شوهر اختلاف پیدا کنند در مورد چی؟ یک، درباره پایان یافتن مدت تعیین شده توسط حاکم شرع. اینجا فرمودن قول کسی مقدم می شود که باقی بودن مدت را ادعا می کند و باید قسم بخورد. دو، اگر درباره زمان وقوع ایلا اختلاف کنند، حرف کسی پذیرفته می شود که زمان وقوع ایلا در زمان دیرتر را ادعا می کند، چون اصل عدم تقدم ایلا است. ایلا در مورد اخته و مقطوع الذکر، البته ان بقی منه قدر یمکن معه الوت، اگر مقداری که وت با او ممکن باشه باقی مونده باشه، ایلا صحیحه. اگر ایلا کننده با همسر خودش نزدیکی کند باید کفاره بده. فرقی هم نمی کند که این نزدیکی در مدت 4 ماهی باشد که به مرد مهلت داده می شود یا قبل از مدت تعیین شده باشد. در صورتی که آغاز مدت 4 ماه را از زمان شکایت کردن زن نزد حاکم شهر بدانیم و یا اینکه بعد از مدت تعیین شده باشد، در تمام این 3 فرض پرداخت کفاره واجب می شود، چون در هر 3 صورت با قسم مخالفت کرده. و اگر نزدیکی بعد از مدت تعیین شده باشد، شیخ طوسی فرموده کفاره منتفیست به خاطر اصل براءت. مسئله دیگر، مدتی که حاکم شرع برای ایلا تعیین می کند، طبق نظر مشهور فقها اون مدتی که حاکم شرع برای ایلا تعیین می کند از زمان طرح شکایت نزد حاکم شرع شروع می شود. چرا؟ چون تعیین مدت وظیفه حاکم است و نزدیکی حق زن و این حق متوقف بر مطالبه زن است. اما بعضی هم گفتن که از زمانی شروع می شود که ایلا واقع شده است. این هم از این مسئله. مسئله بعد، فرمودن در 2 مورد حکم ایلا از بین می رود. 1، به واسطه طلاق باین، چون دیگه زن از زوجیت خارج می شه. 2، به واسطه خریدن کنیز و سپس آزاد کردن او. که اینجا در بحث کنیز مباحثی شهید مطرح فرموده، چون محل ابتلا نیست ما از بیان اونها صرف نظر میکنیم. مسئله بعد، اگر ایلا کننده چند بار قسم بخورد لازم نیست دوباره کفاره بدهد. فرقی هم نمی کند قصد او از سوگندهای بعدی تأکید و تقویت حکم قبلی باشد یا قصد سوگند جدیدی داشته باشه یا به صورت مطلق بذاره، مگر اون که زمان ایلا متفاوت باشه. اگر زمان ایلا متفاوت شد خب طبیعتاً کفاره متعدد می شود. با تکرار صیغه ظهار کفاره هم متکرر می شود، اما ابن جنید فرموده کفاره متکرر نمی شود مگر در دو مورد که مرحوم شهید از ایشون نقل کرده و بیان کرده. مسئله بعد، اگر ایلا کننده از روی سهو یا حالت جنون یا به خاطر شبهه با زن نزدیکی کند، در این صورت کفاره‌ای به عهده‌اش نمیاد. و شیخ طوسی فرموده اصلا حکم ایلا باطل می شود چون مرد نزدیکی کرده، لکن حرف شیخ رضوان الله تعالی علیه درست نیست، چون اصل باقی بودن حکم ایلا هست. ثانیاً ایلا از مصادیق قسم است و قسم در مورد ترک نزدیکی دوام و استمرار را اقتضا می کند. مسئله بعد، اگر مرد و زن کافر ذمی، اگر زن و مرد در نظر بگیرید یک زن و مردی هستند کافر ذمی هستند، حالا اگر مرد اون زنش را ایلا کند و برای طرح دعوا نزد حاکم مسلمان بیاد، فرمودن امام یا حاکم شرع مخیر است بین این که به همان حکمی که درباره ایلا کننده مسلمان صادر می شود میان آنان حکم کند، یا اینکه اونها رو به قاضی مذهب خودشون ارجاع بده. آخرین مسئله ای که عرض می‌کنیم در بحث ایلا، اگر مرد مسلمانی همسرش را ایلا کند و مرتد ملی شود، فرمودن طبق نظر اقوا زمان ارتداد نیز جزء مدتی که حاکم شرع برای ایلا کننده تعیین می کند، یعنی اون 4 ماه محسوب خواهد شد. اما طبق نظر شیخ طوسی زمان ارتداد جزء مدت تعیین شده توسط حاکم شرع حساب نمی شه. و اما اگر مرد مرتد فطری بشه، ارتداد فطری به منزله فوت حساب میشه و با وجود ارتداد فطری مدت تعیین شده هم باطل میشود. ای الحمدلله مباحث کتاب ایلا به پایان رسید. و اما کتاب بعدی که کتاب لعان است. لعان عبارت است از یه نوع مباهله بین زوجین که با الفاظ مخصوصی نزد حاکم شرع انجام میشه به منظور برطرف کردن حد یا به منظور نفی ولد انجام میگیره. لعان 2 سبب داره. 1، شوهر به زوجه محسنه خودش که با او نزدیکی کرده نسبت زنا میده و ادعا میکند که زنا رو مشاهده کرده و البته زن کرولال هم نباید باشد. پس ببینید زوجه که با او دخول کرده و ادعا میکند مشاهده کرده، زن هم کرولال نباشه. اگر یکی از این شرایط منتفی شد، حد قذف بر شوهر ثابت میشود بدون لعان. مسئله بعد، زنی که طلاق رجعی داده شده است زوجه حساب می شود و لعان واقع می شود، اما در طلاق با این لعان واقع نمی شود. مسئله بعد، این که مرد به زنش نسبت زنا بده، فرمودن فرق نمی کند چه نسبت به زنا بده، قبل از زوجیت، بگه قبل از اینکه من ازدواج کردی زنا کردی، یا بعد از زوجیت بعد از اینکه من ازدواج کردی زنا کردی، در هر دو صورتش فرقی نداره. عرض میکنم که احکام لعان محقق و مترتب میشه. شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه و عده دیگر از فقها ها گفتن باید بیانیه بر زنا وجود نداشته باشه، اما اگر بیانیه بر زنا وجود داشت لعان مشروعیت نداره. چرا؟ فهمیدن چون در آیه شریفه شرط شده لعان به عدم وجود شهادت و بیانیه، و ثانیاً لعان یک حجت ضعیفی است، با وجود حجت قوی مثل بیانیه ما به حجت ضعیف لعان عمل نمی کنیم. مسئله بعد، منظور از محسنه زنی است که آلوده به رابطه نامشروع نباشد. بنابراین اگر زن به زنا دادن مشهور باشه و شوهر نسبت به زنا بهش بده، نه حد قذف جاری می شود نه لعان. سبب اول لعان رو عرض کردیم، نسبت به زنش می ده میگه تو زنا کرده ای، این سبب اول لعانه. سبب دوم این است که شوهر فرزندی را که در فراش خود او به دنیا آمده و وجود شرایط الحاق فرزند به پدر، فرزند را انکار کنه و بگه فرزند من نیست. سه شرط برای الحاق فرزند به پدر وجود داره. یک، زمان تولد فرزند 6 ماه یا بیشتر از هنگام نزدیکی کردن مرد عرض میکنم که گذشته باشه. زمان تولد فرزند 6 ماه یا بیشتر از عرض میکنم 6 ماه یا بیشتر از هنگام نزدیکی کردن مرد خلاصه گذشته باشه، یا از بیشترین مدت حمل نگذشته باشه. اینم شرط دومه. و شرط سوم است که به وسیله عقد دائمی با زن نزدیکی کرده باشند. اصلا بعد اینه که فرمودن این لعان واقع می شود هرچند مرد هنگام ولادت طفل سکوت کرده باشد و فرزند را نفی نکرده. چرا؟ چون سکوت اعم از اعتراف به فرزند است، سکوت دلالتی برای اعتراف نداره. لکن شیخ طوسی فرموده اگر هنگام ولادت سکوت کرده مرد، حق نفی فرزند را از خودش نداره، نمیتونه انکار کنه. خب مسئله بعد، اگر صاحب فراش به هنگام ولادت فرزند به دلیل وجود مانعی نتواند نفی ولد بکند، فرمودن بدون شک بعد از زائل شدن مانع قول شوهر در مورد نفی ولد پذیرفته می شود. مانع چیه؟ مانع یکی از این دو امر است. صاحب فراش به دلیل بیماری یا حبس قادر به نفی فرزند نبوده. مانع دوم این است که نمیداند که میتواند فرزند را از خودش نفی کند. مسئله بعد، اگر شوهر نسبت به زنش نسبت زنا بدهد و فرزند را از خودش نفی کند، یعنی هر دو سبب لعان محقق میشه، هم به زنش میگه تو زنا کرده ای، هم بچه را از خودش نفی میکند. فرمودن که خوب دقت کنید، اگر برای زنا کردن زن شاهد بیاورد حد قذف از زوج ساقط می شود، اما فرزندش نفی نمی شود مگر اینکه لعان اجرا کند. یا برای زنا شاهد نیاورد، اگر برای زنا شاهدی نیاورد اون مرد صاحب فراش یعنی همون مرده می تواند برای قذف و نسبت به زنایی که داده و برای نفی ولد با هم لعان کنند. خلاصه اون زن و شوهر با همدیگه لعان رو انجام بدن. عرض می کنم که این هم از این مسئله. لکن اینجا یک سؤالی است، آیا برای هر دو سبب یک لعان کافی است یا باید لعان متعدد باشه؟ دو احتمال است. یا بگیم یک لعان کافی است چون لعان نظیر شهادت دادن و قسم خوردنه. احتمال دوم است که تعدد لعان لازمه چون تعدد سبب موجب تعدد مسبب می شود. مسئله بعد، در لعان شرط است که لعان کننده بالغ و عاقل باشه، اما عدالت، آزاد بودن، منتفی بودن حد جهت قذف، مسلمان بودن شرط نیست. مسئله بعد، اگر شخص لال به وسیله اشاره‌ای که بیانگر قصد او باشد لعان کند، صحیح است و مشکلی نداره، به شرط اون که امکان شناخت نسبت به لعان برای او وجود داشته باشه. اما قولی هم هست که لعان توسط شخص لال واقع نمی شود، چون اصل عدم ثبوت لعان است، مگر در موردی که یقین به وقوعش داشته باشیم و یقین به صحت لعان در مورد شخص لال منتفی است. مسئله بعد، بر مرد صاحب فراش واجب است که اگر بداند شرایط الحاق فرزند به او فراهم نیست، فرزند را مطلقا از خودش نفی کند، اما در غیر این صورت حرام است فرزند را از خودش نفی کنه و بگه این فرزند من نیست. اما زنی که لعان می شود چند شرط داره: یکی باید کامل باشه، یعنی عاقل و بالغ باشه. دو، کر و لال نباشه. بنابراین اگر مردی همسر صغیرش را قذف کند، لعان ثابت نمیشه. اگر همسر دیوانش را قذف کند، تعذیر بر مرد ثابت میشود. اگر مردی همسری که کر یا لال هست، خلاصه همسری داره یا کر یا لال، این همسر خودش را قذف کند، زن بر مرد حرام ابدی می شود بدون اینکه لعان انجام شود. اما اگر در مورد زن کر و لال نفی ولد کند، فرمودن دو احتمال هست، احتمال داره بگیم لعان واقع می شود، احتمال هم هست که بگیم لعان واقع نمی شود. مسئله بعد، باید اون زن همسر دائمی باشه، پس لعان در مورد عقد موقت واقع نمی شود. چرا؟ چون فرزند متعه با نفی کردن نفی می شود، نیازی به لعان وجود نداره. اما اگر زن موقت خودش را نسبت به زنا دهد، برای نفی حد لعان واقع می شود. مسئله بعد، آیا در لعان نزدیکی کردن با زن شرط تحقق لعان است یا نه؟ یه عده گفتن نزدیکی شرط نیست به خاطر عموم آیه قرآن، یه عده هم گفتن نزدیکی شرط هست چون عموم آیه قرآن تخصیص خورده. اما کیفیت لعان، فرمودن که لعان رو باید در حضور حاکم شرع انجام داد، اما در خصوص تعیین حاکم توسط زوجین برای انجام لعان اقوالی وجود دارد. شهید اول فرموده می توانند عالم مجتهدی رو حاکم قرار بدن، اگرچه امام و کسی که منصوب از طرف امام است باشه. یه عده گفتن در لعان تعیین حاکم توسط زوجین قابل قبول نیست. شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه فرموده قول مشهورتر همین است که تحکیم در لعان جایزه و خود زوجین می توانند حاکم رو مشخص کنند. این اختلاف نظر درباره جواز یا عدم جواز تحکیم مربوط به زمان حضور امام است، اما در زمان غیبت فقیه مجتهد جامع الشرائط است که نظارت بر انجام لعان را به عهده دارد، چون از طرف امام به طور عام نصب شده است. حالا وقتی زوجین در محضر حاکم قرار گرفتن، بعد از اینکه شهادت را حاکم به مرد تلقین کرد، باید ابتدا مرد آغاز کند، سپس چهار مرتبه خدای متعال را شاهد بگیرد در نسبتی که به زن داده راست میگوید، و چون لعان قسم حساب می شود، باید شهادت مرد بعد از تلقین حاکم باشد، سپس میگوید نفرین و لعنت خدا بر او اگر در نسبت زنایی که به زن داده یا در مورد نفی فرزند دروغ بگوید، و بعد زن مثل مرد چهار مرتبه خدا رو شاهد میگیرد که نسبتی که شوهر به او داده دروغ است. برای انجام شهادت باید با همون الفاظی واقع شود که مرحوم شهید رضوان الله تعالی علیه اون الفاظ رو ذکر کرده، زوجین حق تبدیل اون الفاظ را به لفظ دیگر ندارن، بگن اقسمو یا احلفو درست نیست، به جای لفظ الله از لفظ دیگر استفاده کنن صحیح نیست. مسئله دیگر اینه که مرد باید به هنگام شهادت و لعن ایستاده باشه اگر زن نشسته بود، و زن باید بیسته اگر مرد نشسته است. ابتدا باید مرد اقدام به لعن کند، اگر زن ابتدا کند لعن صحیح نیست، به دلیل سنت و ظاهر قرآن و به دلیل اینکه لعن برای اسقاط حد بر مرد است، و البته مرد باید زوجه خود را از سایر زنان به نحوی مشخص کند که با زنان دیگر مشتبه نشود. لعن باید به لفظ عربی باشد، مگر اینکه امکان اجرا به زبان عربی وجود نداشته باشه. آداب و مستحباتی هم در بحث لعن وجود داره که چون خیلی مهم نیست و راحت هم هست، از خود کتاب میتونید مراجعه کنید و استفاده کنید. مسئله بعد، وقتی مرد لعن را انجام داد حد زنا از او ساقط میشود و حد زنا به عهده زن ثابت میشود، چون لعن توسط مرد به منزله بینه است و حجت است، و اگر زن هم لعن را انجام داد حد زنا از زن هم ساقط میشود. مسئله دیگر، وقتی زوجین یک دیگر را لعن کردن 4 حکم ثابت می شود. 1. حد از هر دو ساقط می شه. 2. فراش از بین می رود. 3. فرزند از شوهر نفی می شود، نه از زن، در صورتی که لعن به منظور نفی فرزند باشد. 4. زن بر شوهر حرام ابدی می شود. مسئله بعد، اگر شوهر در بین اجرای لعن حرف خودش رو تکذیب کنه، فرمودن حد قذف بر او جاری می شود. اگر شوهر بعد از اجرای لعن خودش و قبل از اجرای لعن زنش خودش رو تکذیب کنه، 2 قول وجود دارد. 1. حد واجب نیست، چون شوهر با انجام لعن حد را از خود ساقط کرده. 2. حد واجب است، چون با لعن قذف قبلی را تأکید کرده است. اینم عرض میکنم که قول دومه. مسئله بعد، اگر مرد بعد از انجام لعن توسط او و همسرش خودش را تکذیب کند، در ساقط شدن حد از شوهر 2 قول است. شهید فرموده اقوا اثبات حد است. مسئله بعد، در صورتی که رجوع و تکذیب مرد بعد از انجام لعان توسط او و لعان همسر باشد، همسر به او حلال نمی شود، به خاطر روایت و بعد لعان زن حرام ابدی می شود. مرد از فرزند مورد لعان ارث نمی برد، اما فرزند از اون مرد ارث می برد، زیرا اعتراف مرد به کذب خودش اقرار در حقش هست به اینکه فرزند من ارث می برد. مسئله بعد، اگر زن بعد از اینکه لعان را جاری کرد خودش رو تکذیب کند، فهمدن حرمت ابدی زائل نمی شود، اما زن حد زنا نمی خورد. مسئله بعد، اگر شوهر در نسبت دادن زن به زنا اقامه بیانه کند، هر دو حد از او ساقط می شود. هاکذا اگر صاحب حق قاذف را، قذف کننده را عفو کند، یا صاحب حق قاذف را بر قذفی که انجام داده تصدیق کند. اینم یک مسئله. مسئله بعد، اگر مرد به همسرش نسبت زنا بده و قبل از اینکه لعن رو جاری کند زن بنده خدا فوت کنه، فهمیدن اینجا اولا لعان ساقط میشه، ثانیا شوهر از زن ارث میبره، و ثالثا وراث زن میتوانن اجرای حد قصب بر شوهر را درخواست کنند. شوهر برای ساقط کردن حد قصب میتواند لعان اجرا کند، اگرچه در حضور وراث زن نباشد. چرا؟ چون لعان یا شهادت است یا قسم، در هیچ کدام زنده بودن طرف مقابل شرط نیست. و اما اگر مرد به همسرش نسبت زنا بده و بعد از فوت زن شوهر لعان را اجرا کند، فرمودن ارث بردن شوهر از زن منتفی نمی شود، باز هم ارث می بره. مسئله بعد، اگر شوهر یکی از چهار شاهدی باشد که به زنا دادن زن شهادت داده، حد زنا بر زن ثابت می شود. چرا؟ چون شهادت شوهر علیه زنش پذیرفته می شود. اما اگر شوهر قبل از اینکه به زنا شهادت دهد به زن نسبت زنا داده بود، زن حد زده نمی شود. شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه فرموده شهودی که یکی از اونها شوهر باشد قابل قبول است و مشکلی ندارد. الحمدلله این مباحث تمام شد. امیدوارم که انشاءالله این مرور و ارائه خلاصه ای از مباحث و مباحث مهم بتونه برای طلاب محترم مفید واقع بشه و انشاءالله در تحصیل علم و تقوا همه شما عزیزان موفق و مؤید باشید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.